بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در دنباله اون روایاتی که ذکر شد، این روایت رو که جناب آقای آزادمنش هم اون روز در بحث مطرح کردن، این رو متعرض بشیم. روایت که از جهت سند کاملا معتبره، حدیث نهم باب بیستم از کتاب و فضل العلم، عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد الورقی عن اسماعیل ابن مهران که معتبر ثقه است، عن سیف ابن عمیره که ثقه است، عن ابی المغرا که همون حمید ابن مسناس که اون هم ثقه است، عن سماعه، عن صادق علیه السلام قال، بله نه، از امام کاظم علیه السلام، عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال قلت له اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله او تقولون فی. به امام کاظم عرض کرد که شما هر چه می‌فرمایی در قرآن و در سنت پیامبره، یا اینکه خودتون میگید، او تقولون فیه. حالا در بعضی از نسخ، یعنی در بعضی از نقلها داره او تقولون فیه برأیکم، که این کلمه برأیکم داره. سائل سوالش این است که شما به رأی خودتون میگی، یا اینکه نه در قرآن و سنت پیامبر وجود داره. اینجا مرحوم ملا صالح مازندرانی در شرح این عبارت میگوید او تقولون و تحکمون فی به آرائکم ام به الهام مجدد ربانی من غیر ان یسبق ذکره فی الکتاب و سنت. این بیان ایشون درست نیست. سائل سوالش اینه که شما هرچی میگید آیا این در قرآن و سنت وجود داره؟ حالا به ای نحو من الوجود، یا اینکه این رأی شخصی شماست. تقولون فیه به آرائکم، یعنی همونطوری که ائمه سایر مذاهب به آراء شخصیه خودشون میان میگن، شما به آراء شخصی خودتون میگید بدون اینکه اصلا اشاره‌ای در او در کتاب و سنت باشه. یعنی این قسمت اولش درسته که ملا صالح میگه او تقولون و تحکمون فی دارائکم، این ام به الهام مجدد ربانیین من غیر ان یسبق ذکره، این اصلا نباید بیاره ایشون این رو. خب پس سوال خوب دقت کنی، سوال این عرض میکند ا کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه او تقولون فی. امام علیه السلام می فرماید قال بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه، هر چی که ما میگیم یا در قرآن یا در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. خب ببینید این روایت عرض می کنم که بر حسب اون نکته مهمی که ما دیروز گفتیم که در قرآن یا به تنصیص آمده تصریح شده، یا ملاکش رو بیان کرده قرآن. ما وقتی میگیم ائمه علیهم السلام مبینن، یعنی کسانی که میگن مبین، معنای مبین این حکم قبلا قد نص علی یا اشار الی هذا الحکم. اما وقتی میگیم که اینها مشرعن، یعنی اصل اینها ممکنه در قرآن باشه، اصلش از جهت ملاک، اما تطبیق این ملاک بر یک مورد، این رو ائمه فرمودن، تطبیق یک ملاک بر یک مورد، وقت میشه تشریع. ما وقتی میگیم ائمه مشرعن، معنای مشرعیت این نیست که اصلا لا تصریحن ولا ملاکن هیچ چیزیش نباید در قرآن و سنت باشه، نه، تشریع یعنی لم یصرح الله به هذا الحکم، لم یصرح النبی به هذا الحکم. اما اگر یک ملاک اصلیش در قرآن بوده و قدرت این که این ملاک چقدر اقتضا داره، اقتضای لزومی داره، اقتضای کراهتی داره، اینا رو خود امام میتونه بفهمه، اینها رو حتی فقیه عادی هم نمیتونه بفهمه مگر با قرائن فراوان، اونم به نحو موجبه جزئیه. اما جمیع الموارد رو امام میتونه ملاکش رو استفاده کنه. پس ببینید این معنای تشریع و این روایت هم معناش همینه. این روایت نفی تشریع نمی کنه. این که سائل میگه اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبی او تقولون فی، یعنی تقولون فی به آرای کن، به آرای شخصیتون، مثل سایر ائمه مذاهب دیگه که به آرای شخصیشون میان نظر میدن. امام فرماید نه، کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه. نه، ائمه دارن میگن، یعنی حالا ممکنه بگیم مقام تشریع پیامبر قوی تر بوده، اما تشریع در ائمه لااقل ملاکش در قرآن یا در سنت پیامبر وجود داره. چی آقا؟ بله، ولذا ما نمیتونیم بگیم این علیت داره، ولذا ما نمیبینید مثلا ما نمیتونیم بگیم آقا چون قرآن فرموده کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پس بیم بگیم آقا خب اینجا قایت تقواست، پس ما هم بیم در بعضی از ماهای دیگه روزه رو قرار بدیم. ما نمیتونیم این کار رو بکنیم، اما پیامبر این کار رو کرده. حالا الان تو روایاتش میخونیم که پیامبر این سه روزه اول ماه، وسط ماه، آخر ماه که مستحبه، مما سن بهی رسول الله صلی الله علیه و آله، اصلا خدای تبارک و تعالی اون رو به عنوان مستحب هم قرار نداده، این تشریعی است که پیامبر کرده. خب
فقال ای او یهود الناس کل شیون فی کتاب الله، این های واقعا حتی همیشه در قرآن هست یا مردم میگن همیشه در قرآن هست؟ یعنی به زانه شوش همون رو باید همان ساده که دیروز فرمودید که همیشه در
قرآن هست. حالا این نیاز اون توجیه نداره مرحوم مجلسی کرده در میراث القول آورده مرحوم مجلسی؟ بخونید دوباره اون عبارت مجلسی رو؟ کجا رو گفته به صیغت المجهول؟ خب ها، به صیغه قایه او یهودون معنا نداره.
مردم
نه، مردم که نمیگن که کل شیء فی کتاب الله یا فی سنت نبیه، این مطلبی است که خود امام مدعی بود، ائمه همه مدعی بودن. مثل اون روایت امام باقر، اذا حدثتکم بشیء فاسالونی من کتاب الله. نه این مثل اون نمیتونه باشه، مثل اون نمیتونه باشه. به نظر من در آخر عرض کردم این به رأیکم تو نسخه بصادر الدرجاته، اونجا و از شرح ملا سالم استفاده میکنه به رأیکم بوده توی روایت که توی نسخه های موجود کافی نیست. او تقولون فیه به رأیکم. چرا روشن کردیم دیگه؟ ماهیت تشریع یعنی تصریح به یک حکم، این میشه تشریع که لم یسره قبلو.
اگر این باشه
تطبیق احکام، تطبیق یه کلی رو اگر ببینید، یه وقت یه کلی گفته میشه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خب ما میبینیم کلی رو تطبیق میدیم. آیا بر واجبات تطبیق میکنه؟ بله. بر محرمات تطبیق میکنه؟ اختلافیه. ولی بیان الملاک لا تفسدوا فی الارض، این فساد آیا در حد حرمته؟ آیا در حد کراهته؟ این رو امام میتونه بفهمه، ما نمیتونیم بفهمیم. اگر ملاکی رو امام، حالا همین میخوایم بگیم، اصلا عرض کردم این روایت که امام باقرم دیروز خوندیم و خود امام باقر شاهد آورد، از همون شاهد ما این نتیجه رو گرفتیم، هر چی که ما میگیم از ما سوال کنید در کجای قرآنه، این یا به تنصیص در قرآن آمده یا به عموم و اطلاق آمده یا به ملاک آمده. مثلا قبلا هم عرض کردیم یک کسی میاد خدمت یکی از ائمه علیه السلام، به امام عرض میکند که خزخزه، که خزخزه همون استمناعه، آیا حرام یا نه؟ امام میفرماید بله حرامه. بعد به امام عرض میکنه در کجای قرآن آمده که استمناع حرامه؟ حضرت به اطلاق اون آیه فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون در اوائل سوره مؤمنون به اون استدلال، به اطلاق اون تمسک میکنه، به اطلاق فمن ابتغى وراء ذلك، میگه این وراء ذلك یه مصداقش استمناعه. خدای تبارک و تعالی فرموده این راه، راه عرض میشود که اعمال این شهوت به صورت حلال یا نکاح است یا این است که کنیزی داشته باشیم، یکی از این دوتا. بعد فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك لوات رو میگیره، استمناع رو میگیره. این عرض ما نبود، این عرض، این فرمایش امام علیه السلام
درست تشریح.
خب من جواب دادم، گفتم اگر، گفتم اگر یه چیزی در قرآن، ببینید در قرآن از این سه حال خارج نیست، اما ان یسر القرآن و اما ان یوجد فی القرآن بل اطلاق و العموم، این دوتا خود قرآن تشریح کرده، و اما ان یوجد ملاک او فی القرآن. من میخوام عرض کنم بسیاری از این احکامی که ائمه فرمودن ما به تصریح میدیم در قرآن نیست، خیلی احکام ما بل اطلاق و العموم هم میبینیم در قرآن نیست، اما ملاکش در قرآن موجوده، یا در قرآن یا در سنت پیامبر. خب اگر ملاک بود و اون کسی که قدرت فهم این ملاک رو داره خود امام معصومه، امام میاد به برکت این ملاک حکم رو جعل میکنه، اینجا تشریح. ولی دیگه مبین نیست، ببینید مبین، ما اینجا بگیم مشرع، چرا بگیم مش، اصطلاح اینجا مشرع در مقابل مبینه، مبین یعنی این حکم قبلا بیان شده، امام هم داره نقل میکنه اون رو، اما اگر حکم قبلا بیان نشده اما ملاکش در قرآن موجوده، یا در سنت پیامبر، این عنوان مبین دیگه نداره و ما در باب تشریع همین رو میخواییم. حالا اجازه من این روایات تفویض رو شروع کنم. تو روایات تفویض نکات خیلی خوبی داره. خب عرض میکنم که این روایات باشه باشه کل شیء نقول فی کتاب الله. خب اگه نقول باشه دیگه اون تقولون درسته. بله بله بله. نه اصلا سائل مناسبتی نداره که بیاد راجع حرفای مردم بخواد، بیاد راجع حرفای خود ائمه داره سوال بکنه. سائل بله باید ببینم، دقت نکردم آقای آزادانش. خب عرض میکنم میم سراغ این روایات تفویض. روایات تفویض مرحوم کلینی در جلد یک کافی صفحه 265 کتاب الحجه باب 52 میداریم. باب رو تمام روایات 10 تا روایت داره. باید حالا ممکنه بعضی روایاتش دو تاش یکی باشه، ولی باید این روایات رو کاملا دقت بکنید. باب و تفویض الی رسول الله صلی الله علیه و آله و الی الائمه فی امر دین. ببینید عنوانش اینه، تفویض به پیامبر و به ائمه در امر دین. روایت اول که محمد ابن یحیی العطار ان احمد ابن ابی ظاهر الاشعری که اینا همه ثقه هستن، ان علی ابن اسماعیل سندی ثقه است، ان صفوان ابن یحیی البجلی که از اصحاب اجماع، ان قاسم ابن حمید الحناد که ثقه است، ان ابی اسحاق النهوی که همون ثعلبه ابن میمونه. این که عرض میکنم چون در بعضی از روایات دیگه همین ثعلبه راویه که اینم ثقه است، میگه دخلت و علی ابی عبدالله علیه السلام فسمعته یقول ان الله عز وجل ادب نبیه علی محبته. این بحث اون خیلی خوب دقت بکنید. عرض کردم این بحث یعنی بحث مشرع بودن، که حالا من تو ذهنم بود تو عبارات امام آمده که فهم مبینون لا مشرعون. بعد مجددن هرچی کتاب رسائل امام تقریرات دو مرتبه زیر رو کردم، نه معلوم شد که این عبارت آقای خوبیه در نسبه الوصول که ایشون تصریح میکنه. ببینید بحث بسیار مهمیه، از یه جهت بحث کلامیه، از یه جهت هم بحث اصولی و ارتباط به فقه داره، از این جهت مربوط به احادیثه. لذا روی این بحث خیلی هم کار کنید و حالا بیش از اونی که ما داریم حالا متعرض میشیم واقعا مجال برای کار بیش از اینه. امام داره این عبارتو خیلی، پس امام اونجا داره، من تو اصول پیدا نکردم، تو کتاب الویه در بیه برای ماهی قدیری هم تقریبات بیه نمیشته. خب حالا ببینید ما بالاخره میخوایم ادله رو ببینیم این ادله چی اقتضایی داره. میگه بر امام صادق وارد شدن داشت این رو میفرمود ان الله عز و جل ادب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. خدا پیامبر رو بر محبت خودش ادب کرد. بر محبت خودش یعنی به خاطر محبت شدیدی که خدا به رسول خودش داشت پیامبر رو ادب کرد، تربیت کرد که من قبلا گفتم اینکه این انک لعلا خلق عظیم رو ما فقط در بحث اخلاق میاریم غلطه. این مجموعه اموره. خلق عظیم علم هست، اخلاق هست، شجاعت هست. پیامبر تربیت شده یه خداست، یعنی مظهری از اسما و صفات خداست. بزرگترین مظهر اسما و صفات خدا پیامبر ماست. یعنی شاید راجع به هیچ پیامبر این تعبیر رو نداشته باشیم که خدا او رو ادب کرد، یعنی مؤدب کرد و تربیت کرد. خب این مقدم، این انک لعلا خلق عظیم رو امام صادق میفرماید. بعد ثم، بعد که پیامبر به این مرحله رسید، حالا ببین ما اگه از اینجا روایت تمام بشه، امام صادق فرمود خدا ادب نبیه و بعد فرمود انک لعلا خلق عظیم. این انک لعلا خلق عظیم یعنی چی؟ یعنی تو آدمی هستی که فقط اخلاقت خوبه، صبوری، حلیمی، با ادبی. مثلا نه، فوق این حرف هاست. خلق عظیم یعنی همه، یعنی حالا مظهر اسماء و صفات خداست. یکی از مظاهر خدای تبارک و تعالی این است که ملاک اشیا تماما در نزد خدا روشنه. در چه چیزی ملاک لزومی وجود داره، در چه چیزی ملاک استحبابی وجود داره، در چه چیزی ملاک تحریمیه، در چه چیزی ملاک کراهتیه. امروز همه عقلای عالم رو جمع بکنن یک فعل که حالا حکمش رو به حسب ظاهر شریعت بیان نکرده باشه، بخوان بگم آقای حلال یا حرام، خیلی اختلاف درش وجود داره. نمیتونن همه عقلا رو هم بریزن، ملاکات رو نمیتونن به دست بیارن. همین مسئله شبیه سازی که امروز مطرحه، که عرب ها از شبیه سازی تعبیر به استنساخ میکنن، اهل سنت تماما تحریم کرده، مسیحیت تحریم کرده، یهودیت تحریم کرده. علما و مراجع شیعه گفتن به حسب اولی مانعی نداره، اما به حسب ثانوی اگر عوارضی برای جامعه بشری داشته باشه اشکال داره. اختلافیه. پس تنها کسی که مؤدب است به ادب خدا و علی خلق عظیمه و همه ملاکات به جهت اون علم وسیعی که خدا به او داده در اختیارش پیامبره. بعد و ثم فوز الی فقال عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعد از اینکه پیامبر به لعلا خلق عظیم رسید، این آیه نازل شده که خب به مردم فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نه، حالا هر چی فرمود باید عمل کنید. باز یعنی این آیه از آیاتی است که مربوط به تفویضه. اگر ما آتاکم الرسول به عنوان مبین باشه، خب حالا درست تو اصول به ما یاد دادن که تعلیق بر وقت مشهر به علیت، بگیم ما آتاکم الرسول من جهت انه رسولون و مبینون من الله. نه، اینجا جنبه علمی داره. ما آتاکم الرسول، رسول جنبه وصفیش مد نظر نیست. اون چه که نبی ما، رسول ما، محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورد به عنوان خودش، این فخذو بالله، اونی که مبلغ عن الله فخذو معنا نداره، اون اطاعت خدا میشه. رسولم واسطه در ابلاغه. ببینید این ما آتاکم الرسول رو چرا ما میگیم جنبه علمی داره، جنبه وصفی نداره؟ برای اینکه رسول قبل از پیامبر ما چنین عنوانی و چنین مقامی نداشتن. انبیاء قبل چنین چیزی نداشتن. باید این همونی که از خدا بوده بیاد بیان بکنه. هیچ مقامی زائده بر این نداشتن. این یکی از وجوه برتری پیامبر ما بر سایر انبیا همینه. خب باز به یه آیه دیگه اشاره میکنه امام صادق، من یطع الرسول فقد اطاع الله. خب این من یطع الرسول فقد اطاع الله یعنی چی؟ یعنی در اون احکامی که پیامبر از جانب خدا میاد بیان میکنه، اون احکام فقط اطاعت خداست دیگه، اطاعت رسول درش معنا نداره. اگر پیامبر بیاد بگه خدا فرمود نماز اینطور بخوانید، اینجا دیگه میشه اطاعت الله. اما این جمله سلو کما رأیتمونی اصلی، من به نظرم یکی از مراتب تشریع پیامبره. پیامبر خودش تشریع کرد نماز رو. اصل وجوب نماز در قرآن آمده. حالا اون دو رکعتش هم ادله داریم که خدای تبارک و تعالی فرموده. اما این دو رکعت رو به چه کیفیتی بخونن؟ بازم میدونستیم درش رکوع هست، سجده هست، این هم تو قرآن هم وجود داره. اما اینکه اول قیام باشه بعد رکوع باشه بعد سجده باشه، این کجای قرآن آمده؟ بعید نیست. حالا نمیخوام به ضرس قاطع بگم، اینا رو آقا دنبال کنی، یعنی اینا چیزی است که روش کار نشده، دقت نشده. سلو کما رأیتمونی اصلی، این خیلیش لااقل فی الجمله اجمالا تشریع پیامبر درش وجود داره. این مقدارش برای ما قطعیه. من میخوام این عرض کنم، این من یطع الرسول فقد اطاع الله، اگر رسول بیاد بگه قال الله که اقیم السلام، شما اونجا نماز بخونید، مردم نماز بخونن، اطاعت رسول یا اطاعت خداست؟ بله اطاعت خداست. پس معلوم میشه که یک دستوری که رسول به عنوان خودش میده، یک، و این دستور یک اطاعتی به حسب وجود خارجی مستقل از اطاعت خدا داره. دو، این مراده من یطع الرسول. اگر رسول یه امری کرد، یه چیزی رو واجب کرد، یه چیزی رو حرام کرد، اصلا آقا این روایت مناهی پیامبر، نهن نبی عن الغرر یکی از موارد تشریعه. نهن نبی عن الغرر، کجای قرآن مسئله غرر آمده؟ روایات مناهی کثیریش از تشریعات پیامبره. خب اینا البته دارم میگم تو بعضی هاش، البته نه همه، اینا ممکن از بعضی از روایات استفاده بشه. فقط دقت کنید. ثم قال ان نبی الله فوز الى علی و اتمنه فسلمتم. بعد امام صادق فرمود شما ها قبول کردید ولایت علی و اوصیاء پیامبر رو، و جهد الناس فوالله لن نحبكم ان تقولوا اذا قلنا و ان تسمتوا اذا سمتنا. ما وقتی ما میگیم شما بگید، ما سکوت کردیم شما سکوت کنید، و نحن فی ما بینکم و بین الله عز و جل ما جعل الله لعهد خیرا فی خلاف امرنا. خب حالا ببینید چند تا روایت دیگه هم هست که اینو حتما من باید بهش اشاره بکنم. میخواد اجازه بدید این رو بگذاریم دنبالش برای فردا. این باب را، این روایات رو دقت مطالعه کنید که حرف خیلی داریم. و صلی الله علی محمد و آله.